رحمة الله.
أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهجج الميامين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أبد الآبدين ودهر الداهرين. امروز روز جمعه بود و متعلق به وجود مبارک امام عصر علیه السلام. یاد کنیم اون حضرت رو با دعای مخصوص اون حضرت. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا اندک. خدای متعال قلوب همه ما رو با محبت و معرفت امام زمان علیه السلام نورانی بگردانه، قلب نازنین اون حضرت رو از ما راضی نگه بداره، ثوابی از این جمع و محفل نورانی به روح مطهر شهدا امام در گذشتگان از این جمع و محفل عائد و واصل بگردانه، هر کسی با هر نیت و حاجت و دعایی گرفتاری در مجلس حضور پیدا کرده به دست با کفایت امام زمان علیه السلام خدای متعال همه حاجات رو برآورده به خیر بگردانه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بعد از وجود مبارک پیغمبر در یک فاصله کوتاهی سنت پیغمبر دستخوش تغییرات جدی شد، بلکه بعضی از مواردی که در سنت پیغمبر بود اصلا زیر و رو شد، به شکل دیگری تبدیل شد. عرض کردیم وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام 25 سال قریب به 27 سال بعد از رحلت و شهادت پیغمبر نمازی خواندند برای اهل بصره و اونها به حضرت اقتدا کردند، چند نفر از صحابه گفتند که ما رو یاد نماز پیغمبر انداخت. یعنی انقدر نماز تغییر کرده بود که اینها تازه یادشون افتاد که انگار پیغمبر اینجور نماز میخوند. و وجود مبارک سید الشهدا علیه السلام این تغییرات گسترده در سنت رو که دیدند، این تحریف گسترده سنت پیغمبر رو که دیدند، یکی از اهداف اصلی قیام خودشون رو برگرداندن سنت به اصل قویم خودش اعلان کردند. فرمودند انی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اريد ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب علیه السلام. من میخوام به روش پیغمبر عمل کنم، من میخوام به روش پدرم علی ابن ابی طالب علیه السلام عمل کنم، میخوام امت رو که از مسیر پیغمبر و از سنت پیغمبر فاصله گرفته دوباره به سنت پیغمبر برگردانم. بعد هم عرض شد که تحریفاتی که در سنت پیغمبر اتفاق میفته هم در اون دوران هم تا زمان ما، بعضی از این تحریفات عمدی هستند، افرادی بر اساس میل یا نظر خودشون میان تغییراتی در سنت ایجاد میکنن، دست به ابداع و اختراع میزنن. اختراع اگر در امور علمی باشه خیلی خوبه، نظریه های جدید بیاد، حتی اموری که مربوط به علوم دینی میشن، اون جایی که جای فکر، جای نظریه پردازیه. در علوم مدرن اینجوره، اختراع خوبه، اکتشاف خوبه، ابداع نظر جدید خوبه، اما در دین اینجور نیست. ملاحظه فرمودید حضرت به ابان وجود مبارک امام صادق علیه السلام فرمودند ان السنت اذا قیست محق الدین، اگر سنت پیغمبر رو هم بردید تو دو تا چهار تاهای خودتون و بر اساس او آمدید سنت رو تحلیل کردید و سنت رو ارائه کردید، این سنت از بین میره، دین کلن از بین میره، یه شکل دیگری به خودش پیدا میکنه. دین خدا جای قیاسهای عقلی ما نیست. اون چیزی که لازم بوده در دین خدا به ما رسانده. اهل بیت علیهم السلام بیان فرمودن. اون چیزی که از ما خواستند گفتن از مطالبی که ما برای شما بیان کردیم نیاز خودتون رو برطرف کنید. ببینید به چه مطلبی نیاز دارید، کجا گیر هستید. در یه روایت نورانی داریم که حضرت فرمودن ما من شیء الا وفیه آیتون او سنتون. هر مسئله شما به او گرفتار بشید، مسئله ای که به دین شما مربوط بشه، به هدایت شما مربوط بشه، به آخرت و ابدیت شما مربوط بشه، الا و لابد در مورد اون مسئله یا آیه‌ای وجود داره یا روایتی و سنتی از پیغمبر و اهل بیت پیغمبر وجود داره. نیازی به اختراع نیست، نیازی به ابداع امور جدید نیست. لازم نیست انسان نگاه بکنه ببینه میلش به چیه، بر اساس او یه روشی در عبادت مثلا ایجاد بکنه، یه روشی در هدایت ایجاد بکنه. این کتاب شریف مفاتیح الجنان که شاید دیگه بهترین کتابی است که در شیعه در دعا و زیارت و ذکر و اعمال نوشته شده، که در عظمت این کتاب و خلوص نویسنده این کتاب همین قدر بس که شما هر جا قرآن در خانه یک شیعه ببینید حتما کنارش کتاب شریف مفاتیح هم هست، یعنی جایگاهش رو کنار قرآن پیدا کرده. کسی قرآن تلاوت بکنه بعد که میخواد دعا تلاوت بکنه به کتاب مفاتیح مراجعه میکنه. خب مگر دعا در این کتاب شریف کمه؟ مگر ذکر کمه؟ مگر انواع نمازهایی که مرحوم شیخ عباس قمی از روایات معتبر استفاده کردن اونجا جمع کردن، مگر اینها کمه؟ انسان کم چیزی اونجا پیدا میکنه که بخواد بره دنبال طریقه های جدید، طریقه هایی که معلوم نیست به کجا بنده. چله مال نمیخوام اسماشو بیارم، میبخشد خودش ترویج بشه، یه اسمایی هم براش درست میکنن، چله مثلا فلان. بعد تهشو که میگیرید میبینید یه آدمی که به امور معمولی دین گاهی مسلط نیست، روایات اهل بیت رو ندیده، قرآن رو با دقت تلاوت نکرده، با تفسیر تلاوت نکرده، اومده یک اختراعی در دین کرده، یه چیزی داره نسبت میده به دین خدا. ته بعضی های دیگش رو میگیرید میبینید یه فرقه های خاصی هستن، یه افکاری که اون افکار از مکتب اهل بیت علیهم السلام بیرون نیامده. حال نمیشه یک عنوان کلی به همش زد، ولی بالاخره این افکاری هستن که اهل بیت اینجور بیان نفرمودن، به یک سری عرفانهایی، به یه سری دکون و دستگاهایی که واقعا تهش معلوم نیست به کجا بنده. در بهترین حالت اگر نگیم شیطنت پشتشه، اگر نگیم فریب و تحریف پشتشه، در بهترین حالت یه جور ذوق و سلیقه شخصی پشتشه. دین رو که نمیشه با ذوق شخصی پیش برد، با سلیقه شخصی کار پیش نمیره. حالا گاهی طرف نشسته فکر کرده، یه روابطی چیده بین قضایای مختلف، یه چیزی ابداع کرده و داره نسبت میده. گاهی با فکرش به این نتیجه نرسیده، اومده به قلبش، به دلش نگاه کرده، من هوسم به این جور عبادت کردنه، چون این عبادتی رو دوست دارم، اون وقت بر اساس او اومده یه شیوه ای بنا گذاشته. خب این دیگه سنت توست، این سنت پیغمبر نیست، این سنت امیرالمؤمنین علیه السلام نیست. اگر عالم به علم خودش عمل نکنه، در مقابل اون بدعت نایسته، یه وقتی میبینید که یک انحراف بزرگ ایجاد میشه، مثل انحرافات بزرگی که در تاریخ ایجاد شد، فرقه های بزرگی که شکل گرفتن، بعضیشون تا الان باقی موندن، بعضی هم نابود شدن البته، ولی همش به یک ذوق شخصی، به یک بدعت در دین، ابداع در دین برمیگرده. خیلی باید مراقب بود، مخصوصا اونهایی که زبان دارند، یعنی فرصتی برای بیان مطالب دارند، شنونده هایی دارند، به حرف اونها گوش میدن، بعضن بر اساس حرف اونها ممکنه عمل بکنن. اینها خیلی باید مراقب باشن که خارج از قرآن و سنت پیغمبر حرف نزنن، یا اگر حرفی زدن نسبت ندن به سنت پیغمبر، نسبت ندن به سیره اهل بیت علیهم السلام. یه بابی در روایات ما وجود داره که حضرات اهل بیت علیهم السلام تهدیدها و تحذیرهای تندی کردن نسبت به کسانی که بدون علم فتوا بدن در دین، فتوا صادر بکنن. حالا فتوا فقط در حلال و حرام نیست، بگه این حلال اون حرامه، حلال خدا رو حرام کنه، حرام رو حلال بکنه. فتوا در امور اعتقادی گاهی خطرناکتر از فتوا در امور عملیه. بالاخره در امور عملی انسان یا یه کاری رو انجام میده یا یه کاری رو انجام نمیده، بعد معلوم میشه اونی که انجام نداده حلال بوده، خب حالا خیلی اتفاق مهمی نیفتاده، یا کاری که انجام داده نستجیر بالله حرام بوده، بالاخره این یه اتفاقی در زندگیش میفته اما ممکنه تأثیرش زیاد نباشه. اما وقتی یک فکر غلطی انسان در یک کسی ایجاد بکنه، باور او رو نسبت به عالم، نسبت به حضرت پروردگار، نسبت به حضرات معصومین، نسبت به عالم آخرت یه باور دیگه‌ای در او ایجاد بکنه غیر از چیزی که خدا و اهل بیت فرمودن، این ممکنه هلاک بکنه اون آدم رو، هلاک بکنه. ببینید هلاکت فقط به مردن یا مریض شدن یا فقیر شدن که نیست، این که خیلی چیز کوچکیه نسبت به هلاکت ابدی. قرآن کریم درباره مؤمن آل فرعون که بدونیم هلاکت یعنی چه، درباره مؤمن آل فرعون قرآن کریم می‌فرماید که وقتی که آمد به اینها گفت که چرا گوش نمیدید به حرف یک کسی که داره از طرف خدا برای شما حرف میزنه، مالی نمیطلبه، جاهی نمیطلبه، داره شما رو از آخرت بیم میده، و بالاخره دعوت کرد به حضرت موسی علیه السلام. اونها هم که فهمیدند، این عرض به خدمتتون که دیگه طرفدار حضرت موسی علیه السلام شده و از دین اینها، از کفر اینها برگشته، بالاخره او رو گرفتند و زندانی کردند. و قرآن کریم می‌فرماید که خدا او رو از سوء و شری که اینها براش برنامه ریزی کرده بودن، خدا او رو نجات داد. خدا از اون شری که اینها برای او نقشش رو کشیده بودند، او رو نجات داد و خلاصش کرد. امام صادق علیه السلام فرمودند که قطعوه اربن اربا، خدا او رو نجات داد نه جسمش رو نجات داد، قطعه قطعش کردن این مؤمن آل فرعون رو، اینجور او رو کشتن. ولی خدای متعال میگه ما او رو نجاتش دادیم. حضرت همون نجاتش به این بود، اونها میخواستن برش گردونن به همون عقیده کفر، میخواستن او رو از عقیده حضرت موسی علیه السلام دوباره بیرون ببرند. خدا حفظش کرد، خدا حفظش کرد و بر عقیده ثابت خودش باقی ماند و با همون عقیده از دنیا رفت. هلاکت ابدی این استش که انسان اعتقادش رو از دست بده، باورش رو به حقایق از دست بده. گاهی میبینیم ته این باوری که از دست رفته به همین ابداعات برمیگرده. وجود مبارک امام صادق علیه السلام فرمودن قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من افتى الناس بغیر علم، کسی بیاد تو دین خدا یه نظری از خودش صادر بکنه که اون نظر به علمی مستظهر نیست، پشتوانه نداره، لعنته ملائکه السماء والارض، هم فرشته های آسمان او رو لعن می کنند و هم فرشته های روی زمین او رو لعن می کنند. باز در یه روایت دیگری امام صادق علیه السلام فرمودند که انها که ان خصلتین، مفضل ابن یزید فرمودند، فرمودند از دو چیز من تو رو برحذر می دارم، فیهما هلک الرجال، بزرگان تو این دوتا چیز هلاک شدن، نابود شدن. نابود شدن به همین معنایی که مؤمن آل فرعون نابود نشد. فوقاه الله سیئات ما مکرو، خدای متعال او رو حفظ کرد از اون چیزهای زشتی که براش آماده کرده بودن و مکر کرده بودن. خب اون هلاکتی که اونها دنبالش بودن و دو چیز باعث میشه که در اون هلاکت بیفتیم چیه؟ حضرت همدن که انها که ان تدین الله بالباطل و تفتی الناس بما لا تعلم، اول اینکه خدای متعال رو دیانت بورزی بر اساس یه امر باطلی، یعنی یه اعتقاد باطلی، یه خلق باطلی رو به دین نسبت بدی و بعد بر اساس همون خدا رو بپرستی. مثلا یه کسی معتقد بشه که در عالم جبر حاکمه، من اصلا اختیاری در امور خودم ندارم، هر چی که از من سر بزنه جبریه، به اختیار من نیست. خب این تدین الله بالباطل داره یه دیانتی میورزه که این دیانت دیانت باطل، خدا اینجور نفرموده، خدا فرموده انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، به صراحت بیان کرده که اگر این صراحت قرآن هم نبود عقل هم به همین حکم میکرد، ولی به صراحت قرآن بیان میکنه ما او رو به دو راه هدایت کردیم، گفتیم این راه راه خیر، این راه راه شر، خودش میخواد او رو انتخاب بکنه میخواد. اصلا اگر جبر بود که همه این پیغمبر فرستادن ها، کتاب آسمانی فرستادن ها، همه اینها دیگه شوخی بود، اینا همه بازی بود. اگر جبر بود دیگه بهشت و جهنم ظلم بود، دیگه خدای متعال بر نستجیر بالله بر اساس عدل عمل نکرده بود. حضرت من اول این که خودت دیانت خودت رو بر اساس یک باطلی بنا نکنی، بر اساس حق بنا بکنی، و دوم این که بر اساس اعتقاد باطل خودت بیا یه دیرم گمراه کنی، دنبال خودت راه بیندازی. خیلی باید ماها امثال بنده خیلی باید مراقب باشیم حرفمون عملمون یه چیزی رو به دین خدا نسبت نده که در دین خدا نیست. اما عرض شد که این تحریفات در دین همش هم عمدی نیست، اینا تحریفات عمدیه، یعنی یه کسی خودش میدونه این مال دین نیست، میگه حالا فکر کنیم ببینیم چی میشه، بر اساس فکر خودش یا بر اساس هوس خودش، بدون اینکه هنوز کتاب و سنت رو دیده باشه. یه استاد بزرگواری میفرمودن که نمیفهمم چجور یه کسی بدون اینکه یک دور روایات اهل بیت رو لااقل اول تا آخر دیده باشه میاد یه چیزی رو به دین نسبت میده، میگه دین این رو گفته، دین این رو نگفته. خب بی دلیلی است که برای اینکه در مورد حلال و حرام خدا حرف بزنن گاهی یک فقیه 30 سال درس میخونه، بعد از 30 سال هم میگه احوت اینه، اقوا اینه، ظاهر اینه، مطابق احتیاط اینه، آخرش هم میگه والله اعلم، بازم یه ذره من احتیاط دارم، شک دارم، شاید هم چیز دیگری باشه، خدا میدونه. چون 30 سال این معارف رو هی بالا و پایین کرده، هی دقت کرده، آخرش میترسه یه چیز رو نسبت بده به دین خدا. یه کسی از در میاد دو تا کتاب، نه اصل عربیش ترجمه، نه ترجمه کتابهای اصیل ما، کتابهای درجه 2 و 3 ما رو ترجمه هاشو خونده، میاد میگه دین اینو گفته، خدا اینو گفته، با قدرت سفت. خب این اگر مصداق افتاء به غیر علم باشه، و بعد هم اونهایی که حرف او رو میپذیرن، یعنی چون یه بروروی داره، یه صدر و ذیلی داره، یه 4 تا روابط رو توش درست کرده، دیگه میگن حتما همینه. گاهی با یه شعر مولوی دین رو درست میکنن، میگه دین اینو گفته، بعدم یه بیت از مولوی میخونه، دیگه در دل من خواننده قشنگ میبینیم آو دقیقا همین شد، با یه بیت از حافظ میبینید کار رو تمام کرد، ما میپذیریم به راحت ان تدین الله بالباطل. بعد خدا از ما سوال میکنه که این دیانتت رو به کجا مستند کرده بودی. حالا اینا عمدیاشه، اما یه وقتایی هست ما مبتلای به تحریف در سنت میشیم، از سنت پیغمبر و اهل بیت دور میافتیم، اما نه اینکه عمدی در کار ما باشه، مشکل جهل ماست، ناآگاهی ماست، خبر نداریم چه اتفاقی افتاده. و اینم باز به دو جهت برمیگرده، گاهی کسی در دسترس ما نیست که دین رو برای ما توضیح بده، کسی در دسترس ما نیست. قرآن کریم سوره مبارکه توبه، خدای متعال بیان فرمودن که باید یه گروهی از شما باشن، اینا برن در دین تفقه بکنن، دین رو یاد بگیرن، به بقیه یاد بدن. و ما کان المؤمنون لینفروا کافتن، نباید مؤمنین همه برن جهاد. نفر نفر برای جهاده، وقتی صحنه جهاد پیش میاد همه اگر برن جهاد اصلا ممکنه در این جنگ همه به شهادت برسن، این کافی نیست برای مقدرات جامعه اسلامی. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفتون، چرا یه گروه نمیرن جهاد؟ اون گروهی که بر اونها واجب کفایی شده باید اونها برن، اینها برن جهاد. فلولا نفر من کل فرقه طائفه منهم ليتفقهوا في الدين، تا یه طایفه دیگری فرصت تفقه در دین پیدا بکنن. حضرت آیت الله حائری این آیه رو یه جور دیگه معنا می‌کردن، خدا رحمتشون کنه، این مرد بزرگ افتخار این شهر. ایشون می‌فرمود که اصلا همونایی که رفتن جهاد همونا باید تفقه در دین بکنن. اونی که جهاد می‌کنه یه چیزی از دین می‌فهمه که بقیه نمی‌فهمن، ولی به هر حال باید تفقه در دین بکنه، حالا چه اونها چه یه گروه دیگری تقسیم وظیفه بکنن. به هر حال که اکثر مفسرین اینو گفتن یه گروه برن جهاد، یه گروه بمونن تفقه کنن. ایشون می‌فرمودن نه، ظاهر آیه میگه همونهایی که رفتن جهاد همونا اولای به تفقهن، اونا برن دین رو عمیق بفهمن. و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، وقتی هم که دین رو آموختن برگردند یاد بدن به قوم خودشون، نسبت به قوم خودشون اون گروهی که اینها رو فرستاده مسئولن. این حوزه های علمیه روز اول به این هدف تأسیس شده، از قرآن این مطلب استفاده شده، حوزه هایی بوده که اهل بیت علیهم السلام دور خودشون اصحاب رو جمع میکردن به اینها دین میآموختن. بعد هر از گاهی اهل بیت علیهم السلام یکی از اصحاب رو میفرستادن به یک منطقه ای. هشام ابن حکم یک کسی رو تربیت کرد از اهالی مصر، تو کافی روایتش رو نقل کرده مرحوم کلینی. بعد راوی میگه که فکان معلم اهل شام، حضرت این رو که حالا که آموزش دید آموزشاش کامل شد، فهمیدن تو دیگه شیعیان ما در شام رو تو متفقه کن، تو دین به اینها یاد بده. یک کسی رو حضرت فرستادن مصر، گفتن مصر. یک کسی از اصحابشون وجود مبارک نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، یکی از اصحابشون رو فرستادند یمن، فرمودن که اونجا علمهم معالم دینهم، اول پیش من بودی دین رو از من کامل آموختی، حالا فرصت اینه که بری یمن، تازه مسلمانهای اونجا رو تو باید متدینشون بکنی، تو باید متفقه در دین بکنی. همینجا یه نکته ای رو تو پرانتز عرض بکنیم، اشکالی نداره درد دل با جماعت مؤمنین و دوستان انقلابی اهل بیت علیهم السلام. اگر ما کوتاهی کردیم نسبت به تربیت عالم، اون وقت 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، نه 50 سال دیگه، چوبش رو این نسلها خواهند خورد، این نسلها خواهند خورد. خدای متعال ضمانت نکرده که در هر صورت ما هر جور رفتار بکنیم خدای متعال این دین رو در این منطقه حفظ بکنه. یه روزی مکانهایی بوده مثل مصر که مرکز شیعیان بوده، دولت فاطمیون اونجا تأسیس شده بوده، همه شیعه بودن. امروز یه اقلیت بسیار ناچیزی اونجا شیعه هستن و خیلی هم در تقیان بیچاره، یه مسجد آباد ندارن، یه حسینیه آباد ندارن، خیلی در ترس و در تقیان، دائما هم تحت هجوم و تحت فشارن. خب چرا؟ این علوی های ترکیه و سوریه اونجوری که گفته میشه، من یقین ندارم، ولی گفته میشه که اینها همه شیعیان اثناعشری بودن، فرار کردن به کوها از اون جنگ هایی که اتفاق می افتاد، کشتارهایی که عثمانی نسبت به اینها انجام میداد. بعد عالم نداشتند، عالم نبود دین به اینها یاد بده، قرآن به اینها یاد بده، فرهنگ اهل بیت رو اونجوری که اهل بیت بیان کردن به اینها یاد بده. الان که میرید میبینید شریعت ندارند، اعمال عبادی رو انجام نمیدن، اعتقاداتشون اعتقادات صاف و سالمی نیست. خب این یه دوره یه کوتاهی اتفاق افتاده، چه اشکالی داره ما وقتی یه جوونی، یه نوجوونی مستعد، آماده، علاقمند به معارف اهل بیت، علاقمند به تفسیر قرآن، علاقمند به تبلیغ دین میبینیم، تشویقش کنیم که طلبه بشه، چه اشکالی داره؟ دانشگاه یه سری از نیازهای جامعه رو داره برطرف میکنه، باید دانشگاه و دانشگاهی ها باشند، یه سری مقدرات کشور به دست اونها اداره میشه. اما متولی دین در جامعه چطور؟ کی باید متولی دین مردم باشه؟ کسی در دانشگاه الهیات بخونه که نمیتونه متولی دین مردم باشه. متولی دین مردم از دل این حوزه ها بیرون میاد. گاهی جوونا میان پیش ما، نوجوونا، میگه من خودم عاشق درس طلبگی و حوزه هستم، دوست دارم قرآن یاد بگیرم، حدیث یاد بگیرم، تاریخ اهل بیت یاد بگیرم، پدر و مادر نمیذارن. یه زمانهایی پدر و مادرها زور میکردن، بچه ها نمیخواستن، حالا گاهی بچه ها آمادند، پدر و مادرها آماده نیستن. بالاخره گاهی جا داره، پدر ما شاید خیلی هم به هر حال به من فرمود که بالاخره من 5 تا بچه دارم، خمسشو که باید بدم دیگه، تو خمس بچه های من، برو در این مسیر و با قوت درس بخون که بتونی دفاع کنی از فرهنگ اهل بیت. اولا بفهمی فرهنگ اهل بیت. حالا من که یک اصلا حرف شخصی نیست، ولی به هر حال علمای بزرگی که بودند کسانی بودند که از دل همین خانواده‌های متدین بیرون اومدند، خانواده‌های غیر متدین یا کمتر متدین که توقع نداریم اینها بخوان بچه‌هاشون رو بفرستن طلبه بشن، اما خانواده‌های متدین گاهی اینها هم ممانعت می‌کنند، تشویق که نمی‌کنند گاهی جلوی او رو می‌گیرند، در حالی که ما همه مسئولیم. واجب کفایی، خاطرم نمیره از آیت الله مصباح، خدا روح ایشون رو شاد کنه، این مرد بزرگ واقعا، این مرد الهی، در همین شهر شیراز اون موقعی که تازه فکر این بودیم که مثلا بالاخره کوچ کنیم از به حوزه، از ایشون پرسیدیم که بالاخره این راه درسته ما میخواییم بریم. ایشون یه جمله فرمود هنوز از یاد من نرفته، نزدیک 16-17 سال پیش، ایشون فرمود که اگر واجب عینی نباشه قطعا واجب کفایی هست. گفت اگر واجب برای شما که خدا این شوق رو در دلتون قرار داده برید درس اهل بیت رو بخونید، اگر واجب عینی نباشه واجب کفایی هست، حتما برید، منصرف نشید، ثابت قدم باشید، بقیهش هم خدا درست میکنه. هر مسیری سختی های خودش رو داره، سختی های ظاهری، دنیایی، مادی، آبرویی، غیره، از اون طرف هم برکات ویژه خاص خودش رو داره. به هر حال یه گروهی باید باشن، اینها باید برن علم بیاموزن، علم رو منتشر بکنن در جامعه. با رادیو و تلویزیون و روزنامه و کتاب به تنهایی نمیشه علوم اهل بیت رو در جامعه منتشر کرد. آدمهایی باید باشن، تربیت بشن بر اساس مطالب اهل بیت، عقاید اهل بیت، اینها رو منتشر بکنن. این یه شقش که یه گروه خاص. اما یه بخشی از این معارف اهل بیت علیهم السلام هم شخصی نیست، مربوط به یه گروه خاصی نیست اینها بیاموزند. همه دوستان اهل بیت باید فرصت‌هایی رو اختصاص بدن به اینکه سنت پیغمبر رو بشناسن، دین خدا رو بشناسن. وجود مبارک امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام، این روایت از هر دو بزرگوار نقل شده، مرحوم برقی در محاسن نقل کردن، خیلی روایت دیگه، وقت من به پایان رسید نمیتونم همشو بخونم، دو سه تا روایت تقدیم کنم. امام صادق و امام باقر علیه السلام فرمودن لو اتیت به شاب بن من شباب شیعه لا یتفقه لادبته. یه جوانی از جوانان شیعه که میگن ما شیعه جعفر و شیعه باقر علیه السلام هستیم رو بیارن پیش من و بگه که من اصلا پیرامون دینم تحقیق نمی کنم، مطالعه نمی کنم. حضرت فرمودن من ادبش می کنم. در یه روایت دیگری حضرت فرمودن که دوست دارم حتی شده با تازیانه، اهل بیت که رحمت عالی الهی هستن، ولی فرمودن حتی شده با تازیانه جوانهای شیعه رو وادار کنم به این که برن پیرامون دینشون و پیرامون عقاید اهل بیت علیهم السلام تحقیق کنن. باز در روایت دیگری حضرت فرمودن تفقهوا و الا فانتم اعراب، برید دین و عمیق یاد بگیرید وگرنه اعرابی هستید. اعرابی یعنی بیابانگردهایی که نه فرهنگ، نه دین، نه تمدن حالیشون نمی‌شده. اعراب در قرآن و روایت به این معناست، با عرب فرق میکنه، یعنی کسانی که هیچ بویی از دین نبردن، بویی از تمدن نبردن. حضرت فرمودن اگر شما در دین تفقه نکنید، دین رو عمیق نشناسید، شما هم مثل اونها خواهید بود. یه روایت دیگر هم تقدیم کنم، وجود مبارک امام صادق علیه السلام فرمودن که لا یشغل که طلب دنیاک ان طلب دینک، مبادا این که دنبال معاشت هستی، دنبال شغلت هستی که باید باشی. اصحاب ائمه علیهم السلام هر کدوم یه شغلی داشتن، بر اساس اون شغلشون معیشتشون رو اداره میکردن و این خیلی خوبه انسان دنبال معیشتش باشه، اما طلب دنیا تو رو از طلب دینت باز نداره. این که دنبال گذران زندگیت هستی، حالا گاهی زندگی بیرون از منزل که خب بالاخره یه سری اشتغالات آدم داره، گاهی زندگی درون منزل، بالاخره اشتغالاتی که زن و مرد و مخصوصا زن توی خانه دارن، بچه ها، بالاخره خانه‌داری، شوهرداری، امثال اینا، اینا بهانه نمیشه برای اینکه انسان فرصتی رو برای تفقه در دینش اختصاص نده. حضرت فرمودن ربما ادرک و ربما فان طالب الدنيا ربما ادرک و ربما فاتته فهلك بما فاته منها، به خاطر اینکه تو دنبال دنیا که هستی ممکنه به دنیا برسی، خب اینجوری خسر الاخره فقط شدی، ولی ممکنه حتی به دنیا هم نرسی، دیگه خسرت دنیا هم در کنار خسرت آخره شدی، اما فرصتی رو حتما برای آخرت و برای عقاید حقت اختصاص بده. گاهی هم میبینیم مثلا فرصتی هم پیدا میشه، کتابی میخواد انسان مطالعه بکنه، یه صوت مذهبی گوش بده، تأمل بکنه پیرامون مطالب دینی، بعد میبینیم که رفتن یه کتابهایی که اصلا ربطی به فرهنگ اهل بیت نداره، ربطی به سنت پیغمبر نداره. یه نمیخوام اسماشو بیارم، خیلی ها بعضا معروف هم هست، یه مثلا دانشمندی یا حالا شبه دانشمندی در فلان کشور یه مطالبی پیرامون نمیدونم کائنات و پیرامون نمیدونم ارتباطات کائنات با انسانها و روابط اینا مینویسه، بعد ما ها میبینیم توی خونه های ما گاهی این کتاب ها پخشه. کسی اگر اهل تحقیقه خوبه اینها رو هم بخونه بفهمه چی در عالم میگذره، ولی کسی که فرصت محدودی داره با اون فرصت محدود باید دینش رو بشناسه، عقایدش رو بشناسه، اعمالی که مجبور شبانه روز به اون اعمال پایبند باشه اونها رو بشناسه. این همه کتاب خوب نوشته شده و منتشر شده. ما نمیتونیم اکتفا بکنیم به مطالبی که همینجوری توی رسانه‌های شفاهی میشنویم یا توی مثلا این بالاخره شبکه‌های اجتماعی میخونیم. خیلی اینها ناچیزه و در عین این که ناچیزه سیری کاذب ایجاد میکنه. گاهی مثال خوبی میزنن، میگن مثل پفک که شما وقتی میخورید احساس میکنید که مثلا سیر شدید، ولی در واقع شما هیچ ماده غذایی مفیدی وارد بدنتون نکردید. گاهی میبینید تمام اطلاعات یک نفر از واقعه عاشورا چند تا پیامی که توی این شبکه‌های اجتماعی خونده، بر اساس او داره میاد برای این و اون تحلیل میکنه قیام امام حسین علیه السلام رو. بیش از 1500 صفحه با خط ریز فقط مطالبی که تو کتاب‌های قبل از قرن 7 درباره واقعه عاشورا علیه السلام درباره واقعه عاشورا و قیام امام حسین علیه السلام آمده، فقط اونهاییش که مستقیم مربوط به واقعه عاشوراست. چجور انسان با چند تا پیامی که توی تلگرام و واتساپ و اینا بخونه بیاد درباره امام حسین علیه السلام حرف بزنه؟ نه حرف هم نزنه، اعتقاد خودش رو این قرار بده، بگه آه پس اینجور بوده واقعه. باید فرصتی اختصاص داد. این همه کتابهای خوب، مخصوصا کتابهای مرحوم شهید مطهری که امام بزرگوار فرمودند کتابهای ایشون همش خوبه، همش خوبه، لااقل پله اول دین هست. اگر کسی آثار ایشون رو مطالعه کرد، آتش بیشتری احساس کرد، چقدر کتاب‌های خوب دیگه‌ای وجود داره. حتماً باید فرصتی رو اختصاص داد، وگرنه انسان به مرور هم در خودش این اتفاق میفته که از سنت دور میفته و دیگه یه عقاید و اعمال دیگری پیدا میکنه، هم یک جامعه‌ای ممکنه به مرور از سنت پیغمبر فاصله بگیره. اون وقته که دیگه با یک اتفاق بزرگ فقط میشه سنت رو برگردان. دیگه یک عاشورایی باید به پا بشه تا سنت برگرده. یک قیام امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف باید اتفاق بیفته تا سنت برگرده. این است که حضرت وقتی تشریف میارن یه عده‌ای، نه همه دوستان اهل بیت، نه اونهایی که بر اساس سنت اهل بیت عمل کردن، نه، یه عده‌ای میگن گویا دین جدیدی آورده، گویا مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و صلوات الله و سلامه علیه دین جدیدی در عالم احداث کرده. به خاطر همین که از دین پیغمبر به قدری فاصله گرفتند، بس که ببستند به او برگساز، گر تو ببینی نشناسیش باز، اصلا میبینی یک چیز دیگری شد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين و رحمت الله و برکاته. وجود مبارک امام حسین علیه السلام برای برگرداندن سنت به مسیر اصلی خودش هزینه های گزافی پرداخت کردند. خیلی هزینه سنگینی حضرت دادن. فلما لم یبق احد من اصحابهی وقتی که دیگه هیچ کس از اصحاب امام حسین علیه السلام باقی نمانده بود، چون تا اصحاب بودند اجازه ندادن یه خون از بینی بنی هاشم بیاد. همه اصحاب که به شهادت رسیدند، اولین نفر خرج علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب. دیدن علی اکبر از خیمه ها بیرون آمد. و کان من اسبح الناس وجهن و احسنهم خلقا. دو تا ویژگی مرحوم سید در لحوف براش نقل کردن از قول راوی دشمن. میگه هم جزء زیباترین مردم بود در چهره، هم جزء خوشخلقترین مردم بود، جزء خوشخلقترین ها بود. حضرت علی اکبر جزء اصحاب القرا بود، قرا الضیف، یعنی کسانی بودند که بالای خانهشون آتش روشن میکردن. معناش این بود اگر کسی خوراک نداره اینجا غذا آماده است، اگر کسی جای استراحت نداره اینجا جای استراحت آماده است. کسی در مدینه غریب بود دنبال جایی میگشت، میمد خانه حضرت علی اکبر علیه السلام. به سنت عموش امام مجتبی علیه السلام اینجور عمل میکرد. و کان من اسبح الناس وجهن و احسنهم خلقا، از خوشخلق ترین مردم زمان خودش بود. جا فاستأذن اباه، اومد از پدرش اجازه میدان گرفت. بلا فاصله سید الشهدا فاذن له، اذن میدان به او دادن. شاید خود علی هم جا خورد که پدر هیچ وداعی با او نکرد جلوی دشمن. حضرت فرمودن برو، اما همین که پشتش رو به پدر کرد به سمت میدان، ثم نظر الیه نظره آئس من، از پشت سر یک نگاه مأیوسانه‌ای به جوانش انداخت. ثم ارخا عینیه و بکا، چشمانش رو رها کرد، سیلاب عشق از دیدگانش جاری شد. بعد محاسنش رو روی دست گرفت، سر رو به آسمان بلند کرد، صدا زد اللهم اشهد، خدایا تو شاهدی. فقط برز الیهم غلامون، یه جوانی رو فرستادم، کان اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به نبی، یک شبیه ترین این مردم به پیغمبر بود. کنا از اشتقنا الى نبی یکن انظر الی، هر وقت دلمون برای پیغمبر تنگ می شد به این جوان نگاه می کردی. بعد حضرت صداشون رو بلند کردن، فرمودن قطع الله رحمک یبن سعد، عمر سعد خدا بچه ها تو ازت بگیره، کما قطعت رحمی، که تو بچه های من رو از من گرفتی. ساعتی دقائقی شاید گذشت، یه وقت صدای علی اکبر بلند شد، یا ابتا علیک من السلام، بابا جون خدا حافظ، هازا جدی رسول الله یقرئ کالسلام، جدم پیغمبر اینجا بالای سر من به تو سلام میرسانه و به راستی تو راست گفتی، جدم من رو سیراب کرد. سیراب کردنی که دیگه هرگز بعد از او تشنه نخواهم شد. بعد یه جمله علی اکبر فرموده، فرمود پدر جان جدم به تو سلام میرساند و یقول یا حسین اجل القدوم الینا، میگه حسین جان ما همه اینجا منتظر تو هستی، هرچه زودتر خودت رو به ما برسان. به قصد فرج امام زمان علیه السلام، رفع گرفتاری ها، شفای بیماران، سه مرتبه از عمق دل صدا بزنید یا حسین.